بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يتذكر أولو الألباب در مسألة ميزان شناخت به اینجا رسیدیم که میزان شناخت عقل است. عقل هم توضیح داده شد که چیست که به خود عقل را میابیم و اون حقیقت نوری که درک حسن و قبح و صحیح و باطل از شؤون اوست و مسائلی در ارتباط با این بحث گفته شد. به اینجا رسیدیم که عقل مستفاد از روایات و مفروغ آن گرفته شده در آیات همین حقیقتی است که به اون حقیقت برنامه های مختلف را انجام می دهیم و با او حکم به درستی و نادرستی و رد و قبول داریم و گفته میشه عقل فطری. این عقل در وحی به معنایی که توضیحاتش داده شد مطرح، در فلسفه فرض کردیم که عقل عبارت هست از فعلیت نفس. نفس انسان را این انا، نحنو، ما، من که میگوییم در فلسفه گفته میشه که همون عقل است و این عقل دارای مراتبی است که مکرر گفتیم: عقل حیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل، عقل بالمستفاد. توضیحات داده شد فعلیت نفس است. اون چه انشاءالله صحبتش خواهیم کرد اینه که این عقل فطری مستفاد از مدارک وحیانی با اون چه خودمون میابیم، این عقل فطری در حقیقت یافت خود مطلوب است به او، خود معقول به او یافت میشه، درک میشود، با این نورانیت چیزی میفهمیم و به نتیجه گفته شد که حجیتش ذاتی است. ولی افرادی که هواهای نفسانی یا مظن را به جای عقل گذاشتن و یا عوامل دیگر سبب بشود که عقلشون رو به کار نگیرند فراوانند و اونها که موفق بشوند که از عقل به معنایی که گفته شد استفاده کنند کم، ولی می توانند منتها نوعاً گرفتار هواهای نفسانی یا عرض شد مظنه را به جای عقل گذاشتن، وهم را به جای عقل گذاشتن و یا عوامل دیگری که اشاره کردیم در این مورد که مطلب دقیق است. عبارتی از خواجه نصیر گاهی صحبت شد که به عرضتون برسه که تا حالا نخوندیم، اون عبارت رو امروز عرض میکنیم و عرض میکنیم که این عقل فطری که گفته شد هرگز با شرع و شریعت مخالفت که ندارد تعاضد دارند، یعنی عقل کمک شریعت است، شریعت کمک عقل است. اونجا که عقل خودش میفهمد شرع مؤید اوست، اونجا که عقل خودش راه ندارد حد او نیست، شرع براش تبیین میکند، او متوجه میشود. در ارتباط با اینکه کار دقیق است و ظریف است و بسیاری از افراد گرفتاری های مختلف براشون پیش میاد که از عقل نمیشود استفاده بکنن، این عبارت مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی در شرح اشارات، اول اشارات که شرح اشارات بو علی سینا رو کرده ایشان، این عبارت رو دارد: اعلم ان هذین النوعین من الحکمت النظریه عن الطبیعی والالهی لا یخلوان عن انقلاق شدید. این حکمتی که مطرح است و اشارات در ارتباط با آن است، هم در بخش طبیعیات هم در بخش الهیات کار بسیار ظریف و دقیق است. ان هذین نوعین من الحکمه، اون نوعین چیه؟ ان نظریه عن طبیعی، حکمت نظری. گاهی مسائل مسائل بدیهی است، اونها مطرح نیست، از اون مسائل که بگذاریم، حکمت نظری که به دو بخش از آن اشاره می شود، عن طبیعی و الهی، لا یخلوان این دو بخش عن انغلاق شدید. اینها در ارتباط با مطالبی است که دشوار است، درک آنها مشکل است، و اشتباه عظیم خالی از اشتباه بزرگ نیست. چرا؟ چون وهم و عقل مرزش برای بسیاری از افراد مشخص نمی شود که وهم است نظر می دهد یا عقل است نظر می دهد، و وهم خطاش بسیار است، عقل خطا نمی کنه، ولی تشخیص وهم و عقل کار بسیار دقیق و دشوار و مشکلی است. اذ الوهم یعارض العقل فی مآخذهما، یعنی در مأخذ و منبع این دو با هم تعارضی دارن و تشخیص آن دشوار. و الباطل یشاکل الحق، باطل خودشو به صورت حق نشان میدهد، به شکل حق بروز پیدا میکند، فی مباحث هما، در این مباحث طبیعیات و در مباحث الهیات این چنین است. و لذالکه، بعد خیلی حرف عجیبی داره ایشان، میگویند که لذا خیلی بعیده که در عصری نسبت به مسائل مهمه اتفاقی بین عقلا رخ بدهد. لذا عقلا اختلاف شدید در مسائل مهمه در هر زمانی دارند. و لذالک کانت مسائلهما، مسائل علوم طبیعی، حکمت طبیعی و نظری و الهی، مسائلشون و لذا کانت مسائل و هما، یعنی حکمت نظری و نظری که گفته شد عن طبیعی و الهی، معارک الارا، معرکه آراء مختلفه است. و مصادم الاهواء، و گفته های گوناگون و رأی های مختلف با هم تصادم پیدا میکنه. و مصادم الاهواء المتقابله، آراء مختلفه با یکدیگر برخورد دارند. حتی لا یرجا ان یتطابق علیها اهل زمانن، تا اونجا که امید نمی رود که در مسائل مهمت تا اهل یک زمانی با هم متفق باشند، گرفتار هواها میشن، گرفتار مسائل مختلف میشن، تشخیص بین وهم و عقل را نمیتوانند، نمیشود که رعایت کنند، نه که نمیتوانند، رعایت نمیشود و به نتیجه اختلاف شدید به وجود میآید و حتی لا یرجا ان یتطابق علیها اهل زمان ولا یکاد یتصالح علیها نوع الانسان. و بیم آن می رود که نوع انسان نسبت به اون مسائل وحدتی پیدا نکنن، نوع الانسان و ناظر فیه ما، و اون کسی که بخواد در این مباحث وارد بشه اگر بخواد به نسبتی به جایی برسد باید این شش تا مطلب رو دقت کند، رعایت کند. و ناظر فیه ما در ارتباط با این حکمت طبیعی و حکمت الهی یحتاج الی مزید تجرید العقل، مراقب باشه که عقلش خالی کنه از هواها و هوسها، نکنه خودخواهی، من چون چنین گفتم ادامهش بدهم، نکند که حسد، نکند مسائل مختلف از رذایل اخلاقی غلبه کند بر عقل، که بعضی از این مسائل رو در جلسات قبل اشاراتی داشتیم بهش. بایستی که یحتاج الی مزید تجرید العقل و تمییز لذهن، ذهنشو صفا بدهد، از آلودگی ها پاک کند، و تصفیت للفکر، فکرش را مصفا کند، دور کند از اونچه که مایه انحطاط و انحراف است، و تدقیق للنظر. اینا همش هم به یک چیزی ممکنه برگرده، ولی یک مطلبی رو دارن به صورت‌های مختلف بیان میکنن. و تدقیق للنظر و انقطاع عن الشوائب الحسیه، گرفتار مدرکات ظاهریشون هم نشبن، و انفصال عن الوساوس العادیه، از توهمات مختلف هم خودشو نجات بده تا بتونه درست در حرکت باشه. پس یعنی کار اینقدر دشوار و مشکله. اونچه که هست این است که می توانند انسان ها که در ارتباط با همین عقل فطری که گفتیم، که می فهمیم، همه می فهمیم، اون چیزی که نورانیتیست احساس میکنیم، حقیقتیست که با اون حقیقت قبول میکنیم، رد میکنیم. و اونجا این چین است از نظر حدیثی که در عین اینکه کار مشکل است، ولی یه حدیث خوندیم که اون کار رو آسون میکنه، و آن این است که حدیث خوندیم در ذیل آیه شریفه، نه به عنوان تعبد به حدیث، بلکه حدیث ارشادمون میکنه، بعد به خودمون که بنگریم میبینیم این چین است. ان الله یحول بین المرء و قلبه، حدیث این بود که خدا نمیگذارد به باطل کسی یقین کند. حدیث چه خوندیم؟ خدا نمیگذارد به باطل کسی یقین، یعنی اگر کسی دقت بکند خودش میفهمد که متوجه میشود که هوای نفسش دخالت کرده، چنین شده، چنان شده، در این حال مسامحه کرده. و در هر حال اونچه که مهم است این است که بر این اساسی که گفتیم عقل فطری انسان حرکت کند، بر این اساس اگر افراد حرکت کنند، به تعبیر بعضی از بزرگان اون وقت بود که میرسند به حقایق و این همه اختلافات کثیره به وجود نمی آمد. این اختلافات کثیره بر اساس این مسائل است که حالا اشاره شد. حالا با توجه به این مطلبی که در این مورد به عرضتون برسد، پس این شد، این عقل فطری که صحبت شد تشخیصش هم کار دشوار و مشکلی است، تمییزش کار دشوار و مشکلی است. این عقل فطری هرگز با شرع و شریعت مخالف نیست هیچی، بلکه تعاضد دارن. ان لله علی الناس حجتین، خداوند متعال دو تا حجت برای انسان قرار داده، یکیش عقل است و یکیش هم شرع است، الانبیا و الاوصیا، یکی هم العقل. یعنی اینها با هم تعامل دارن و موجب تکامل میشن. به همین تعبیری که اشاره کردم، بسیاری از مطالب را عقل خودش بدون شر میفهمد، شر میآید و تأییدش میکند، مثل مستقلات عقلی که میفهمد عدل حسن است، ظلم قبیح است و امثال اینها را خود عقل میفهمد، شر هم تأییدش میکند. بسیاری از مسائل هست که عقل برش سنگین است، ضد عقل نیست، ولی عقل بعد از این که شر میگوید میفهمد و متوجه میشود. ضد عقل هم وجود نداره و در شرع و شریعت هم ضد عقلی وجود نداره. تا اینجا بس اشاره به این جهت که اون چه که در عقل فطریست که گفته شد با شرع و شریعت هیچ گونه تخالفی نداره. بعضی از تخالف هایی که بعضی تو ذهنشون بوده انشالله جلسه بعد عرض بکنم و بعد بگیم که اما اون چه که در ارتباط با عقل فلسفیست که فعلیت عقل است، اونو ببینیم چطوره. اونو میبینیم که در موارد بسیاری با اون چه که در شرع و شریعت است همسون نیست، که مسئله مهم است که انشالله فهرست رو عرض بکنم، بعد از مسائلم توضیح داده میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.